سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. شما علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی، به خصوص خواندن و شنیدن غزلیات حافظ، با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظه. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب دکتر وحید ضیایی، مدرس کلاسی ادبیات خلاق و سبک زندگی، شاعر و مترجم. آقای دکتر ضیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامی شبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، بر شما و شنوندگان عزیزتون سلام ها و درود های فراوان دارم.
متشکرم جناب دکتر ضیایی. قرار هست که در برنامه امروز غزلی از حافظ بخونم با مطلع شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. مقدمه رو خواهش میکنم بفرمایید تا اینکه من این غزل رو بخونم.
بله، شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی صوفیان باده پرست. ببینید، بهار ما رو دعوت میکند به سرخوشی، بهار ما رو دعوت میکند به عشرت، بهار ما رو با صداهای مختلف آشنا میکند. ببینید، چشم وقتی که در بهار میبندید اولا صداهای مختلف رو میشنوید.
بله.
بهار خلاف زمستان شنیده شدن صداهای مختلفه و بهار بهار بودنش رو مدیون همین چند صداییه. یعنی ما اگر بخوایم زندگیمون زندگی بهارانه باشه، اصولا باید صداهای مختلف رو در زندگی خودمون بشنویم، چشم و گوشمون رو باز کنیم به صداها، به چهرها، به آدمهای مختلف، به ارتباطهای تازه، تا زندگیمون زندگی بهاری باشه. این که میگه گل حمرا میشکفد و بلبل مست میشود، اگر بلبل نبیند و اگر بلبل نشنود، بهاران رو نمیتواند درک کند. این امروز درباره این غزل و نکات خوبش انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
درود بر شما و تشکر میکنم از مقدمه بسیار زیبایی که گفتید در خصوص این غزل حافظ. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه دولت بیدار غزلی رو میخونم از حافظ خوش لهجه با مطلع شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی صوفیان باده پرست. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفش بشکست. بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلی به حکم بلا بسته اند عهد الست. به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش، که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید که گفته سخنت می برند دست به دست. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه دولت بیدار هستید. آقای دکتر وحید ضیایی مدرس کلاسی ادبیات خلاق و سبک زندگی در استودیوی برنامه حضور دارند و قرار هست که شرح انگیزشی داشته باشند از این غزلی که من برای شما شنوندگان عزیز خوندم با مطلع شکفته شد گل همراه و گشت بلبل مست. استاد ضیایی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. صلای سرخوشی صوفیان باده پرست. ببینید صوفیان باده پرست حافظ هنرمندانی هستند که صلای سرخوشی رو از شکفته شدن گل و مست شدن بلبل درک میکنند.
بله.
ما تأسفی که متاسفانه باید ابراز کنیم در ادبیات معاصر ما و به صورت ناخودآگاه ذهن ناخودآگاه جمعی مردم نازنین ما همین رو درک کرده، این نکته است که ادبیات افسرده جامعه افسرده می آورد. ببینید اگر شعر حافظ در موسیقای زندگی ما در جای جای تصنیف هایی که خوانده می شود در سبک زندگی امروز ما هنوز جا دارد، هنوز ابیاتی از اون مثل سائر هست، هنوز وقتی که میشنوند اون مستی و لذت مدام رو در روح و دل و جان همه مخاطبان چه عوام و چه خواص به وجود می آورد و ماندگار می کند، این صلای سرخوشی است که از جای جای ابیات حافظ به گوش و چشم مخاطب می رسد. ببین این که ما دعوت کنیم به سرخوشی، این که ما دعوت کنیم به زندگی، این که دعوت کنیم به هدفدار بودن زندگی، این خودش خیلی مهمه.
درسته.
که بیاییم از مشکلات زندگی، از تلخی ها و ناگواری های زندگی مدام بگوییم و ورودی های خودمون رو طوری تنظیم کنیم که همه این تلخ کامی ها رو از صبح که بیدار میشویم به جان و دلمون وارد کنیم تا شب که سرمون رو میذاریم و میخوابیم. ببینید ما ورودی هامون مشخصه، چشم ورودی ماست، گوش ورودی ماست و دهان. همان قدری که وضعیت سلامتی ما به ورودی دهان ما سر و کار داره، یعنی آنچه که میخوریم در سلامت 40 سال 50 سال آینده ما به شدت مورد توجه قرار میگیرد، مهم است، آنقدر دیدار ما و شنیده های ما، دیدن های ما و نگریستن ها و شنیدن های ما، نیوشیدن های ما در نوع زندگی ما میتواند تأثیر بگذارد. ما رژیم های غذایی میگیریم، رژیم غذایی میگیریم که لاغرتر بشویم، که سلامت تر بشویم، اما رژیم غذایی برای نگاه کردن ها و شنیدن های ما نداریم.
بله.
هر صحنه ای رو میبینیم در حالی که میدانیم صحنه های مختلف میتوانند روی آدم ها تاثیر بسیار بدی بگذارند. ما الان توی فضای مجازی میبینیم پربیننده ترین صحنه‌ها صحنه‌های خشونت هستند، صحنه‌های قتل‌ها، صحنه‌های غارت‌ها، هم ترویج می‌شوند هم به واسطه اینکه دیدار ما عادت پیدا کرده است به این افسردگی‌های مکرر، این اتفاق برای ما افتاده که ما عادت کردیم این ورودیمون رو تنظیم نمی‌کنیم، فکر نمی‌کنیم که این صحنه‌هایی که می‌بینیم در دل و جان ما چه اتفاق‌های بد و ناگواری می‌توانند به وجود بیاید. بیاورند. ما گوشمون رو از شنیدن موسیقی، گوشمون رو از شنیدن جملات خوب، از شنیدن صدای خوب محروم میکنیم و به اخبار و به اتفاقات تن میدهیم که ای بسا چیزهایی رو برای ما القا میکنه که همون گل خاردار حافظه، یعنی مسلماً خار و گل عجین هم هستن. این که هی بگیم خار 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 خار، انگار که یک گل زیبا روی کاکتوس داریم میبینیم. ببینید، یعنی الغایی که این تکرار ورودی های بد به ما میدهند، تغییر اون تصویر ذهنی ما رو از زندگی متفاوت میکنند. یک بار شما با صلای سرخوشی بیدار می شوید، یک بار شما با موسیقی بلند می شوید، یعنی یه بار ورودی هاتون رو اینجوری صبح تنظیم می کنید و به جای تمرکز کردن با این زیبایی های کوچک گاه گاه به صورت مکرر، ناخودآگاه چشم و دلتون رو به تکه های شیرین کیک های خوشمزه ظاهرن خوبی عادت می دهید که نهایتاً در این تکرار خوردن ها باعث می شود که در عرض 2-3 سال 15-20 کیلو اضافه وزن داشته باشید، هم سلامتیتون به خطر بیفته، هم از شکل و قیافه بیفتید. بله. ما ورودی هامون رو تنظیم نمی کنیم. اصولا این صوفیان بادپرست هنرمندانی هستند که باید ادبیات سرخوشانه، ادبیات زیبایی گرایانه، ادبیاتی رو به مردم ارائه بدهند که پر از عشق ها، پر از امید ها و پر از خیال ورزی های بسیار باشد. ببینید، فرق میکنه من ادبیاتی رو ارائه بدهم برای جامعه ای که چشم و گوشش رو تنظیم نمی کنه و منتظر و مترصد هر دقیقه و آنی که بخواد اون لحظه رو از خودش بگیره. اگر دیروز حافظ ما این گونه با امید ورزی دل و جان ما رو آکنده کرده است، امروز هم ادبیات ما نیاز به اون لحظاتی دارد که هنرمندان ما بیافرینند و جامعه بتواند چشم و دل و گوش و جانش را تنظیم کند با این خوبی ها و زیبایی ها. یعنی من میخوام پیشنهاد بدم به هنرمندان ما که در تولیدات ادبی خودشون اون رعایت انصاف رو بکنن و به قول امروزی ها از سیاه نمایی فاصله بگیرن. این یک نکته. برای خداحافظی هم پیش از این که شما خداحافظی کنید، بله، همین یک نکته رو بگم که میگه فوارشون بلند شود
سرنگون شود.
ما تا لحظه‌ای که من معمولا به شاگردان میگم تا لحظه‌ای که آرمان‌های خودتون، اهداف خودتون رو اون حد نهایت براش قائل نباشید، شما حرکت میکنید و دقیقاً در اون لحظه‌ای که احساس می‌کنید به اون کمال رسیده اید، نقطه فرود آمدن شما مثل فوار است. پس امید و آرزو و خیالمون رو نهایتی واسش قائل نباشیم و هر روزمون رو با ورودی‌های قشنگ تنظیم کنیم. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه.
متشکرم جناب دکتر ضیاعی. در لحظات پایانی برنامه به سر میبریم، حرفی و کلامی نمیمونه جز اینکه از حضور شما در این برنامه تشکر کنیم و با شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر.
متشکرم و شما و شنوندگان خوبتون رو به خدای مهربان میسپارم.
خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با این برنامه، برنامه دولت بیدار. امیدوارم این برنامه نگاهمون رو به سبک زندگی تغییر بده و ما رو به سمت زندگی بهتر و نگاه مثبت‌تری سوق بده. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده رویا ولی‌زاده، صدا بردار آسیه همتی، کارشناس وحید ضیاعی تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.
مهم است چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سلطانی یه عالم
دایره مینا. برنامه ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما عزیزان شنونده برنامه دایره مینا. آرزومند موفقیت و شادکامی، صحت و تندرستی شما عزیزان هستم. در این برنامه یکی از بناهای نفیس و ارزشمند تاریخی و معماری ایران در شهر کاشان رو معرفی خواهم کرد. همونطور که مستحضرید، شهر کاشان سابقه و قدمت فوق‌العاده‌ای داره در تاریخ ایران. چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام درخشیده و آثار متعددی در گوشه و کنار این شهر و مناطق و محلات و اطراف اون وجود داره. کاشان از جمله شهرهایی است که معماری و صنعت، خصوصا صنعت کاشی رو منسوب به اون میدونند. معرفی قدیمی ترین مسجد این شهر که تحت عنوان مسجد میدان هست و بنای اولیه اون رو مربوط به صدر اسلام و توسط دختر صحابی بزرگوار امام علی یعنی مالک اشتر می دونن احداث شده است. همونطور که عرض کردم، این مسجد قدیمی ترین بنای تاریخی اسلامی شهر دارالمؤمنین یا کاشانه. با توجه به وجود مناره مورخ به سال 466 هجری قمری، بعد از بنای نخستین مسجد باید تغییرات عمده‌ای رو در زمان سلجوقی دیده باشه. اون چیزی که متاسفانه در طی زمان عاید این مسجد شده بر اثر زلزله سال 1192 که این مسجد و شهر کاشان آسیب دیده، متاسفانه خرابی های گسترده ای رو داشته است. با این حال هیئت اصلی گنبد و ایوان بزرگ اون نسبتاً محفوظ مانده است. بنای کنونی مسجد میدان شامل صحن وسیع، دو شبستان بزرگ، یک شبستان تحتانی، گنبد، ایوان، محراب و مناره است که مربوط به عهد سلجوقیان می باشد. شبستان تهدانی و فوقانی مسجد به شکل بسیار عالی آجرکاری و کاشیکاری شده است. مقصوره زیر گنبد هم با کتیبه های گچبری و نقاشی شده تزیین گردیده است. کتیبه اول بر قسمت هشت‌ضلعی بنا مشتمل بر آیات قرآنی به خط ثلث سفید رنگ بر زمینه آبی لاجوردی نوشته شده است. اما کتیبه دوم در زیر مقرنس‌های چارگوشه گنبد و همچنین بر سه جانب صفحه‌های جناحین شمالی و جنوبی به خط ثلث سفید بر زمینه لاجوردی و مشتمل بر آیاتی از قرآن کریم است. کتیبه سوم هم به صورت گچبری اما برجسته در اطراف محراب مقرنس‌کاری شده ای قرار داره که در سال 1207 هجری با آخرین تعمیرات بعد از زلزله کاشان به پایان رسیده است. کتیبه های دیگری در مسجد میدان کاشان وجود داره که بعضن مربوط به این تعمیرات یعنی تعمیرات بعد از زلزله می باشد. از جمله کتیبه قرآنی و گچبری شده محراب شبستان بزرگ که با امضای شخصی به نام محمد حسین فرزند محمد کاظم اصفهانی در تاریخ 1194 و عمل استاد باقر اصفهانی می باشد. در کتیبه گچبری که در قسمت دیگری از مسجد واقع شده اشعاری از هاتف اصفهانی به تاریخ 1196 ثبت شده. همچنین کتیبه گچبری بالای محراب و زیر گنبد مطلبی رو درج کرده که حکایت از تعمیرات بعد از زلزله توسط عبدالرزاق خان و کتابت شخصی به نام عبدالکریم رو در سال 1207 هجری قمری نشون میده. این مسجد دارای دو محرابه، یکی کج و دیگری راست. محراب اولی با گچبری نفیس که احتمالاً همزمان با مناره دوره سلجوقی است و متاسفانه قسمت عمده اون از بین رفته، با این حال بر اون آیاتی از سوره جمعه قابل مشاهده است. بر کتیبه محراب کوچک و جدیدتر آیه 139 سوره روم نوشته شده. این محراب با جهت قبله صحیح ساخته شده و به نظر میرسه که بعد از ساخت اون محراب قدیمی به عمد تخریب شده باشه. مناره‌ای در زاویه جنوب شرقی مسجد واقع شده و در قسمت پایین اون کتیبه‌ای در سه سطر به خط کوفی با آجر برجسته ساخته شده و بر اون عبارتی داره که نشون میده این عبارت مربوط به سال 466 هجری قمری است. بر همین اساس ساختمان اولیه مسجد هم احتمالاً متعلق به این دوره بوده است. به هر حال اون چیزی که در رابطه با این بنا میتونیم بگیم، یکی از نفیسترین و ارزشمندترین آثار و مساجد تاریخی ایران هست و به شماره 252 هم به ثبت تاریخی رسیده است. آرزوی موفقیت شما رو دارم و همواره سربلند و شادکام باشید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.